مردم نکته اصلی از این مملکت هستند. هر فرد افغان امروز صاحب قضاوت است.
حکومت ما حکومتی می باشد که بر اساس اصل شایستگی استوار می باشد.
جنگی در داخل افغانستان هست، تنها جنگ افغان ها نیست. اگر جنگ علیه تروریست ما و شما رو تعریف می کنیم، جنگ جهانی هست. اما متاسفانه
حکومت جدید به جای اینکه تکیه بکنه بر خارجی هایی که تا کنون هیچ کاری نکردن، سر یک نظام جدید متوافق
کنند. کنکاش
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و گرانقدر. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم در برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما خوبان گرامی هستیم. امیدواریم که تا پایان برنامه با ما همراه باشید. حمله طالبان بالای شهرهای بزرگ افغانستان در روزهای گذشته این کشور را وارد موج تازه‌ای از درگیری‌ها میان نیروهای امنیتی و طالبان کرد. حمله طالبان بالای هرات، قندهار و لشکرگاه این شایبه را باز هم تقویت کرد که آیا در پشت پرده معامله‌ای صورت گرفته است که طالبان موفق شدند کمربندهای امنیتی این شهرها را شکستند و به داخل این شهرها نفوذ کنند؟ در برنامه این هفته کنکاش این موضوع را مورد بررسی بیشتر قرار خواهیم داد. موج جدید حملات طالبان بالای مراکز ولایات در افغانستان که هرات، قندهار و لشکرگاه در صدر آن هستند، وضعیت افغانستان را بیشتر از هر زمان دیگری بحرانی تر کرده و امید به صلح را نیز کم رنگ تر ساخته است. بسیاری از کارشناسان سیاسی و آگاهان امور افغانستان به این باور هستند که وضعیت به وجود آمده به خاطر سیاست‌های آمریکا در این کشور است و سرچشمه تمام این فتنه‌ها مقامات آمریکایی هستند و این کشور به خاطر اهداف کوتاه مدت و بلند مدت خود می‌خواهد از فضا و امکانات انسانی و شرایط فرهنگی مردم افغانستان در راستای اهداف خود استفاده کند. از گل محمد مختاری کارشناس افغان در مسائل سیاسی سوال کردیم که تشدید جنگ در افغانستان چه دلایل سیاسی میتواند داشته باشد.
خدمت شما عرض شود، همون گونه که جناب شما هم اشاره فرمودید، بله وضعیت بسیار پیچیده و بحرانی شده. اگر بیایم به یک تحلیل جامعی برسیم و از اینجا باید شروع بکنیم که اساساً همه این فتنه ها و سرچشمه این فتنه ها آمریکایی هاست که به خاطر اینکه بتوانند به اهداف بلند مدت و کوتاه مدت سیاسی خودشان برسند، فضای افغانستان را مساعد دیدن، وارد عرصه شدن و بالاخره از این فضا و از این امکانات انسانی و شرایط فرهنگی مردم افغانستان در راستای اهداف خودشان استفاده کردند. اونها به منظور ریشه‌کن ساختن تروریسم که مظهر او القاعده و حامیان القاعده طالبان بود وارد افغانستان شدند. اما امروز نه تنها ما تروریسم را در اونجا ضعیف نمی‌بینیم، ریشه‌کن شدن نمی‌بینیم، بلکه ما میبینیم انواع و اقسام تروریست‌های بین المللی در اونجا لانه کرده، جایگاه باز کرده و روز به روز داره تقویت میشه. و همینطور طالبانی که در یک مرحله در حال سقوط بود، بار دیگر تقویت شد، به اونها آبرو داده شد، به اونها رسمیت داده شد و امروز اونها در واقع طرف حساب دنیا قرار گرفته و دولت رسمی و قانونی و برخواسته از انتخابات مردمی به محاق رفته و بالاخره اعتبار خودش از دست داده. خب مجموعه اینها دست به دست هم داده این شرایط را با وجود آورده که همه اینها در راستای اهداف آمریکایی ها قابل بررسی و ارزیابی خواهد بود. اگر ما امروز حضور پررنگ طالبان را در شهرها و در اطراف کابل مشاهده میکنیم، همه اینها در راستای یک هدف مشخص داره، شکل میگیره، اگر اعتباری به اونها داده میشه، اگر اونها تقویت میشه، اگر جلوی نیروهای امنیتی گرفته میشه که اونها را پاکسازی بکنه، جلوی خیزش‌های مردمی گرفته میشه که اونها را پاکسازی بکنه، همه اینها در این راستاست. میخوان افغانستان همچنان کانون بحران و چالش باشه تا اونها به راحتی بتونن در اونجا برنامه‌های خودشان را در سایه این بحران‌ها پیش ببرن. و سر و صدای زیادی است که نیروهای تروریستی که در سوریه و در خیلی جاهای دیگر اینها داشتن، کم کم اینها را قرار منتقل بکنه به افغانستان. و افرادی مانند مولوی انصاری و امثال اونها، اینها در حقیقت مقدمت الجیش همون تروریست ها و مخالفین هستند که حالا مظهرش فعلا طالبا هست، که خب مولوی انصاری یک مرتبه و تازه پیدا نشده. مولوی انصاری چندین ساله که مدرسه ای را در هرات تأسیس کرده، شاگردان را تربیت میکنه، حرفهای را چندین ساله که علیه دولت و حکومت میزنه، در جهت تطهیری طالبا حرف میزنه و بالاخره مردم را به او سمت سو میکشانه، یک جبهه در درون شهرها و در درون حکومت ایجاد کرده، در حقیقت جاده صاف کنی مخالفین و طالبها هستند. این یک امر کاملا واضح و روشن هست. اما مشکل اینجاست که دولت متاسفانه این توان را به خود نمیبینه در بعض وقتها که یک سری اقدامات پیشگیرانه اساسی انجام بده تا جلوی این بحران ها گرفته بشه. به تعبیر واضح‌تر و روشن‌ترش، امروز نه طالب اختیار عمده داره که خودش تصمیم گیرنده باشه، و الا این طالب کیه؟ مردم افغانستان، توده های فقیر و بی سواد مردم هستن که اینها بالاخره یک عده‌شان به خاطر لقمه نان، یک عده به خاطر ترس، یک عده به خاطر یک سری تبلیغات زهرآگینی که به نام دین، به نام ارزش‌های دینی به خورد اونها داده شده و اونها هم دور از همه مسائل. خب همین ها هستن. اگر ما امروز امثال مولوی انصاری و اینها را مشاهده میکنیم، در حقیقت اینها افراد و عناصری هستن که در راستای همون هدف کلی غربی ها دارن کار میکنن و بالاخره در جهت ترغیب مردم، در جهت توجیه مردم، توجیه اعمال طالبا در اون راستا دارن متاسفانه کار میکنن. در کل ما میخوایم اینطور نتیجه گیری بکنیم که همه اینها در حقیقت یک سناریویی هستن که خود غربی ها در رأس اونها آمریکایی ها اینا را طراحی و دیزاین کرده تا بتونه از این فضا و فرصت حد اکثر استفاده را بکنه در راستای اهداف شومیره که اونها به دنبال دارن. هیچگاه اونها نیامدن که در جهت منافع مردم افغانستان، در جهت صلح و آرامی پایدار در افغانستان، در جهت رشد و بالندگی فرهنگی توده های مردم گامی بردارن.
بسیاری از آگاهان امور بر این باورند که رسیدن طالبان به چند کیلومتری دفتر والی هرات و جنگ در داخل شهرهای قندهار و هرات نوعی معامله بوده و نیروهای امنیتی دستور مقابله با این هجوم طالبان را نداشتند. محمد اسماعیل خان از فرماندهان جهادی افغانستان که رهبری خیزش‌های مردمی در هرات را به عهده دارد، به این باور است که ارتشی را که خارجی ها امکانات و حقوق عساکران را پرداخت کنند، از آن نباید انتظار زیاد داشت و این شرایط کاملا طبیعی بود که اتفاق می افتد. اسماعیل خان با گلایه از حکومت گفت تمامی وعده های حکومت برای حمایت از نیروها تا کنون عملی نشده و تجهیزات جنگی، مهمات و سلاح تا هنوز به دست نیروها نرسیده و حتی یک کامره در اختیار نیروهای مردمی قرار نگرفته و امروز مردان و زنان هراتی با فروختن اموال و اطلاعات خود برای حمایت از نیروهای مردمی پول اهدا می کنند. و خاطر نشان کرد اگر حکومت پیشنهادات ما را برای جنگ می پذیرفت، حالا شاهد حضور طالبان به نزدیک مرکز شهر هرات نبودیم و حضور تنها چند کماندو و نیروی امنیتی آن هم در خط مقدم هیچ دردی را دوا نمی کند و باید عملیات ها با حضور گسترده نیروهای امنیتی برای سرکوب طالبان صورت گیرد. از نگاه این فرمانده خیزش‌های مردمی، بازی پیچیده‌ای در افغانستان برای تعیین سرنوشت مردم این کشور در حال رقم خوردن است.
خب یک معمای بسیار پیچیده است. که ما فکر میکنم در این خیلی کسا زید داخل است. تنها نیروهای امنیتی نی. من یقین دارم که در اینجا دسته های پنهانی با معاملات بدی که صورت گرفته این ملت با همی عزت و عظمت و بزرگی همه ولسوالی ها در همه ولایات سقوط بکنه، طبیعتاً اینجا دسته های پنهان وجود داره، نه ای که ضعف اردو یا ضعف به اصطلاح مقاومت مردم. خب ما گفتم یک معامله پنهانی است که هنوز هم ضرورت داره که بیشتر سر از این حمال نپیچیم. همه ما مشخصا میفهمیم که چرا، کاملا برای ما واضح است که دلیل سقوطی همه ولسوالی ها دلیل عدم و مقاومت یک اردو مسلم بود. اردویی که دگه ها معاش برن ایاشه بدن البته بدن رهبری کنن، یعنی آخرش یعنی میشه هیچ وقت باید ما نامید نباشیم. وقتی ما در برابر جنگ طالبان با مقاومتی که از استقامت شمال افغانستان شروع کردیم، پنج ولایت پیاده آمدیم، 21 نفر بودیم، یک تفنگ داشتیم با چند دانه خشاب، هیچ نوع امکانات نداشتیم. در اون زمان ما تانستیم که خدا میخواد جبهات بزرگ بسازیم. حال خب افغانستان یک سرزمین نیست که حال یک گدام اصلی هست، یعنی بخانی نیست که مهمات و سلاح وجود نداشته باشه. در افغانستان سالها جنگ کنیم شما با کمبود برا برو نمیشیم، به خاطر که این تمام دنیا در اینجا سلاح آوردن، هیچ کشور نیست که سلاح دو در افغانستان نمواده باشه، بخصوص سلاح سبک و مهمات. کمبود هیچ وقت وجود نمیاد و پیدا میشه. هرگز این دیدگاه دیدگاه حرفای سیاسی است. نمیتونه حکومت، اگر میتونست حکومت خوب دفاع میکرد و اگر مردم به صفوف پلیس اردو میرفت کمبود وجود نمیداشت. طبیعتا مردم اینجا میخواهی که به شکل آزادانه و پالوی اردو و پلیس حمایت کنه تا خدا بخواهی که جنگ ختم بشه. خب
در پی تشدید جنگ و حمله طالبان بالای مراکز ولایات افغانستان، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نشست مشترکی با نمایندگان پارلمان و مشران و جرگه دایر کرد و طی سخنانی گفت که زمان یک گفتمان ملی فرا رسیده است و یفسود در نیت طالبان و حامیان آن فتنه وجود دارد. غنی در مورد این شایعات که گویا حکومت با طالبان وارد معامله پنهانی شده آن را رد کرد و گفت:
ما مورد یک هجوم تبلیغاتی داخلی و خارجی استیم. پیش بینی های به مورد هم صورت گرفت. شایعات زیاد را همه ما میشنویم. مثلا آیا وضعیتی که پیش آمد در نتیجه معامله پنهانی بود؟ کدام معامله؟ هیچ معامله در کار نیست، فقط عدم آمادگی دو جانبه و ضعف های خرد و ریزه در رهبری سطوح متوسط سر هم شدند و حالت شک و ابهام را به وجود آوردند. دلیل این که من چرا قبلا خدمت شما نیامدم این بود که نمیخواستم در حالت ابهام چیزی بگویم که انجام داده نتوانیم و قوای امنیتی و دفاعی ما قادر به تطبیق آن نباشد. نمیخواستم یک حالت خیالی را ترسیم کنم و بر اساس آن وعده های کاذب بدم. امروز که در خدمت شما هستم این ابهام تا حد زیاد رفع شده، استقرار نسبی قوا به وجود آمده و من در خدمتتان هستم تا در مورد آینده همراهتان حرف بزنم. از شما می خواهم شانه بدهید تا با هم برای افغانستان یک آینده روشن را تأمین کنیم.
رئیس جمهور افغانستان با اشاره به اینکه گام جسورانه ای در راه رسیدن به صلح عادلانه برداشتند اما طرف مقابل آن را نشانه ضعف می‌داند گفت: انتخاب خود را کرده ایم، یا در میز مذاکره زانو به زانو می نشینیم یا زانوی طالب را در میدان جنگ می شکنیم.
در حالی که این بربادی و خونریزی که بر ملت ما تحمیل می شود روزانه سلول سلول بدنم را می آزارد، من ثابت و محکم در جایم استاده هستم. من نه آن بید ضعیفم که از هر باد بلرزم. من 72 سال دارم و دیگر هیچ سرمایه و هیچ امتیازی در زندگی بکارم نیست. یک مرام مقدس دارم. میخواهم که نسل‌های کنونی و آینده افغانستان در یک افغانستان آباد، مرفه، آزاد و سربلند زندگی کنند. تعهد من به شما و ملت افغانستان این است که در مقابل هیچ نیروی ویرانگر زانو نمیزنم. یا در میز واقعی مذاکره زانو به زانو میشینیم یا در میدان جنگ زانوهایشان را میشکنیم.
صحبت های محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان را شنیدیم که تاکید کرد یا طالبان به میز مذاکره بازگردن و یا در میدان جنگ زانوهای آنان را میشکنیم. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در واکنش به اظهارات رئیس جمهور غنی اظهار داشت وقت اشرف غنی به پایان رسیده و اعلام جنگ، اتهام زنی و ارائه اطلاعات کذب نمیتواند عمر دولت وی را افزایش دهد. بله عزیزان شنونده، لحظات قبل صحبت‌های محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان رو شنیدیم که تاکید داشت که طالبان یا به میز مذاکره بازگردن و یا که زانوهای آنان را در جنگ می‌شکنیم. از سید احمد موسوی مبلغ رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان پرسیدیم که این سخنان غنی را در شرایط حاضر چگونه باید ارزیابی کرد.
ما در این رابطه می‌خوایم اول اشاره بکنم به یک فراز از صحبت‌های رئیس جمهور و اون این بخش هست که ایشان اشاره کرد به این که بعضی از ناهماهنگی‌ها باعث شده بود تا شایبه‌هایی در مورد تبانی دولت با طالبان به وجود بیاید. این مسئله تا هنوز هم موجود هست، یعنی علارغم این که سخنرانی خوبی کرده آقای اشرف غنی و تلاش کرد تا شفافسازی خوبی بکنه، هنوز هم این گمانه‌ها و این شایبه‌ها از ذهن مردم مرتفع نشده، علارغم این که آقای اشرف غنی دیروز اعلام کرد که با طالبان به صورت جدی وارد نبرد خواهد شد. تا زمانی که این اتفاق در میدان جنگ و در روی زمین توسط مردم احساس نشود، نمی‌شود گفت که آقای غنی موفق بوده در تغییر افکار عمومی. بنابراین هنوز هم اتفاق جدید و ویژه‌ای نیفتاده و نمیشه گفت که در روی زمین چیزی عوض شده. اظهارات آقای غنی نکات بسیار خوبی داشت. حداقلش این بود که ایشان از موضع رئیس جمهور افغانستان به صورت شفاف وضعیت را بیان کرده و موضع دولت افغانستان را بیان کرده. قبلا هم اینطور نبود که دولت افغانستان ادعای مبارزه و جنگ با طالبان را نداشته باشد، بلکه اون چیزی که از مشاهدات میدانی به دست می آمد این بود که علارغم ادعای مبارزه با طالبان، پشتیبانی لازم از نیروهای مقاومت، پشتیبانی لازم از قطعات امنیتی و همچنین دستورات لازم برای مقابله با طالبان صادر نمی شد و از این منظر دولت افغانستان در معرض اتهام قرار می گرفت. انتظار می ره حداقل در سه جبهه‌ای که بسیار وضعیت در اونجا بحرانی هست، یک بخشی در مالستان در غزنی، بخشی در هلمند و اطراف لشکرگاه و همچنین جبهه هرات که طالبان تمام فشار خودشان را برای تصرف مناطق مهمی در این ولایات روی دست گرفتن، در عمل دیده شود که آقای غنی امکانات و بسترهای لازم را برای جبهه مقاومت مردمی و همچنین برای قطعه‌های امنیتی در نهادهای مختلف به وجود آورده. اگر این اتفاق افتاد اون زمان میشه گفت که همه نواقصی را که آقای غنی در طول چند سال گذشته در حکومت خودش داشته قابل اغماض خواهد بود.
چند قبل رحمت الله نبیل که سالها رئیس اداره امنیت ملی افغانستان بود و هنوز دسترسی قابل قبولی به اطلاعات پشت پرده دارد، درباره این اوضاع فعلی افغانستان گفت که طالبان دیگر مالکان این جنگ نیستند. این جنگ و صلح دیگر در اختیار طالب نیست. از نگاه نبیل امکان این می رود که در اکثر جاهایی که جغرافیا، سلاح، وسایل و تجهیزاتی که به نام طالب گویا به غنیمت گرفته شده، به زودی با بیرق‌های سیاه داعش وارد میدان معرکه جنگ شوند. از گل محمد مختاری پرسیدیم که این تحلیل تا چه میزانی می تواند به حقیقت نزدیک باشد.
انتظار نمی رود که طالبا بالای مراکز ولایات حملاتی داشته باشه، فقط قرار بود که بالای برخی از ولسوالی ها اونها عملیاتی داشته باشه و پیشروی نداشته باشه به مراکز یا استان ها و ولایات، ولی خب ما شاهد بودیم که فضایی که برای اونها فراهم شد، زمینه‌ای که برای اونها فراهم شد، اونها حد اکثر استفاده را کردن و بالای 100 ولسوالی را اشغال کردن و اکنون بالای برخی از ولایات حملات خودشان را متمرکز کردن، مثل هرات، غزنی، قندهار و برخی از ولایات دیگر. بنابراین یک بحث همینه که اساساً بر اساس اون چی که گفته میشد و مذاکراتی که وجود داشت و بعضی از مسائلی که پشت پرده انجام گرفته بود بین آمریکایی ها و طالبان، این طور وانمود میشد که اونها متعرض مراکز آستان ها و ولایات نخواهد شد. نکته دوم که ما خب شاهد بودیم که اینها حملات خود بالای مراکز ولایات شروع کردن، یعنی در واقع یک نوع عهد شکنی اون عهدی که با آمریکایی ها داشتن یا پیمانی که با آمریکایی ها داشتن. بهانه اونها اینه که آمریکایی ها هم به تعهدشان پایبند نبود، قرار بود که اونها حملات بالای طالبان نداشته باشه، اونها هم چندین عملیات هوایی در بالای مراکز طالبا انجام دادن. اما اینکه این فرضیه ای که در نهایت قرار داعش جایگزین طالب بشه، بل این هم یکی از فرضیاتی وجود داره و این سبب نگرانی عمیق مردم افغانستان شده. بدل اینی که یک سری تحرکات را ما شاهد هستیم، یک سری نقل و انتقال هایی وجود داره و یک زد و بند های پشت پرده ای که قدرت ها دارن، حاکی از این است که یک سلسله تصمیم هایی در قبال آینده افغانستان پس از طالبان اینها دارن و گفته میشه که اینها داعشیانی که مربوط به کشورهای مختلف است که در سوریه و در لیبی و جاهای دیگه فعلا اونها مشغول هستن، اینها را به افغانستان منتقل میکنن. حتی گفته میشه این که قرار هست که ترکیه امنیت فرودگاه کابل رو به دوش بگیره، در حقیقت میگه این یک پوشش هست، همون گونه که ترک ها در سوریه این عملیات هلیبورد رو در واقع انجام دادن. از فرودگاه های ترکیه داعشی ها از کشورهای مختلف وارد سوریه شد، الان هم ترک ها در حقیقت یک دالانی ورود عناصر داعش به خاک افغانستان خواهد بود. اینها مسائلی است که گفته میشه و از طرف دیگه در برخی از گوشه و کنار چهره های داعشی ها دیده میشه و از این گذشته حتی بعضی از مقامات کشورهای بزرگ مثل آمریکایی ها و حتی نماینده سازمان ملل و برخی از کشورها اظهارات را میکنن مبنی بر این که حضور داعشی ها روز به روز پررنگتر شده در افغانستان، در حتی اونها آدرس دقیق ارائه میکنن که در فلان ولایت فلان منطقه داعشی ها دیده میشه. مجموعی این عوامل و پازل ها رو که کنار هم داریم به این نتیجه میرسیم که شاید اونها تصمیم دارن که یک جابجایی سیاسی در افغانستان صورت بگیره، یعنی دولت فعلی جای خودش به امارت اسلامی طالبان حالا نه به شکل قبلی، حالا به یک شکل تعدیل شده از او بسپاره و اما ناامنی همچنان ادامه داشته باشه و داعشی ها برای ناامن ساختن آسیای میانه و برای استفاده در رقابت های بین المللی بین قدرت های جهانی همچنان پاورجا باشه و بسیار از پرچم های سفید طالبان تبدیل به پرچم سیاه داعش بشه. این یکی از فرضیات بسیار جدی است و یکی از عامل های نگرانی مردم افغانستان در قبال اوضاع امنیتی کشور هست.
خب عزیزان شنونده، این بود برنامه این هفته کنکاش که پیشکش حضورتان شد. از این که تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به قادر متعال می‌سپارم. روز خوش و حق نگهدارید.